بسم الله الرحمن الرحيم روح الناس من عرض شد که در رابطه با استفاده مفهوم از آیه شریف نبع برای اثبات حجیت خبر واحد فی الجمله از دو طریق مرحوم شیخ رضوان الله علیه وارد شدن. یکی از طریق مفهوم بسق که توضیح داده شد و دوم از طریق مفهوم شرط، و کلام ما در این طریق دوم بود. در طریق دوم ظاهر اون چی که در عبارت مرحوم شیخ رضوان الله علیه دیده شده است این بود که حکم به وجوب تبیین معلق شده است بر این که فاسق اتیان به خبر کند. خب واضح است که اگر آتیه به خبر غیر فاسق باشد تبیین واجب نیست. اشکالی که برای ایشان شد این بود که فرق از بین استفاده حکم از طریق مفهوم با نفی حکم به لحاظ نفی موضوع، زیرا در مورد انتفاع حکم به انتفاع موضوع عقل حکم می‌کند که قوام هر حکمی به موضوع اوست. اگر موضوع وجود داشته باشد حکم هست، اگر وجود نداشته باشد عقل میگوید حکم نیست، نه از باب مفهوم. در باب مفهوم حکم معلق بر چیزی شده است که اون شی دارای دو حالت باشد، دو حالت متبدل بشود اما خود شی ثابت باشد. مثلا زید امریست موجود در خارج، نهایت یک حالتش این است که میاد نزد آقای امر یا نزد شما یا اینکه نمیاد. حالت مجیء زید و عدم مجیء زید دو عرض وارد بر زیدن با تحفظ بر وجود زید، یعنی زید موجود تارتن جاییست نزد شما و اخرى این است که نمیاد نزد شما. اینجا درست است بگید ما استفاده مفهوم میکنیم، انتفاع اندل انتفاع در اینجا معنا دارد، ولی در مثل محل بحث این معنا قابل قبول نیست. صاحب کفایه بعد از آنی که این وجه را بیان می فرماید در این مقام ماحصل فرمایش ایشان را باید عرض بکنیم، چون بعضی نسبت به صاحب کفایه دادن که در صورت سوم که عمده محل بحث است در بیان موضوع در این آیه شریفه گفتن ادعایی کرده است ولی دلیلی برای این مدعا نیاورده است، فقط ادعای صرف هست. ما باید عبارت ایشان رو بخوانیم ببینیم واقعا ایشان ادعا کردن و جهتی هم که ما فرمایش صاحب کفایه رو میخوانیم، چون مرحومه ها شیخ هم با صاحب کفایه موافق هم، لذا چاره جز این نیست که ما اولا ببینیم مستفاد از فرمایش ایشان چیست، بعد ببینیم در اون قسمی که محل نزاع هست ایشان صرف دعوا و ادعای بدون دلیل دارد یا نه واقعا دلیل آورده است برای مطلب. و این نسبتی که به ایشان داده اند بعضی از اکابر محققین به این که ایشان فقط دعوای صرف کرده است شاید بی اساس باشد. تا عبارت ایشان نخوانیم نمیتونیم قضاوت کنیم، لذا اجمالاً این را اول عرض می کنیم بعد وارد فقراتی از عبارت صاحب کفایه باید بشیم. موضوع در آیه شریفه به طور کل سه احتمال درش هست، دیروز ظاهراً احتمال اولش عرض کردیم. یک احتمال این است که موضوع خبر فاسق باشد، یعنی حکم به وجوب تبیین رفته از روی عنوان خبر فاسق. که گویا اینجوری گفته شده است الفاسقو ان جاءکم بنبأن فتبینوا، اگر این احتمال باشد در قوه این عبارت است این آیه شریفه که الفاسقو ان جاءکم بنبأن فتبینوا، حکم وجود تبین رفته است روی چی؟ رو عنوان فاسق. خب این همون وجهی بود که مرحوم شیخ هم رضوان الله علیه ذکر فرموده بودن. احتمال دوم این است که این صاحب کفایه بیان میکنن و بر این فرض ابتداعاً، خوب دقت بفرمایید بعد مراجعه کنید کفایه را، ابتداعاً مرحوم صاحب کفایه میفرمایند که ما در این وجه مثل وجه اول نمیتوانیم اخذ به مفهوم کنیم، در ادامه تأیید میکنن که میشود اخذ به مفهوم کرد، در مرحله سوم باز اشکال میکنن بر اخذ به مفهوم. ببینید سه طور صحبت کرده ایشان، البته بیاناتش فرق داره. در اون طور اول و دوم در حقیقت در مرحله اقتضا در این فرض بحث میکنن، این که معالا فرمودن بنابر این فرض نمیشود اخذ به مفهوم کرد، ناظر بینند که مقتضی موجود هست اما مانع داریم. و فرق است بین این که بگیم در این فرض مفهوم نمیشود اخذ کرد لعدم المقتضی یا این که لوجود المانع. پس در ابتدا اولا میگوید مقتضی نیست، بعد میفرماید نه میشود ما چشم‌پوشی کنیم از اون اشکال و بگیم اینجا میشود اخذ مفهوم کرد. و تعلیق در اینجا مفید علیت منحصره هست، ولیکن در مرحله دوم که آمدن اشکال میکنن میفهمن نه مقتضی را برفرض تام بدانی مانع دارد و ذکر میکنی، اینا باید توضیح داده بشه. پس احتمال دوم این است که ما موضوع را در این آیه شریفه، موضوع وجوب تبیین، طبیعی خبر و نبأ باشد و شرط چی باشد؟ مجیء الفاسق به، به این معنا که اون چه که در به عنوان شرط دخالت دارد صرف آوردن خبر نباشد، کما اینکه صرف اضافه به فاسق هم نباشد، بلکه خبری که فاسق اتیان به او میکند، هر دوتا رو به عنوان شرط بدانیم. پس نبأ موضوع است، یجب تبیین از نبأ، اما مشروط به این شرط که آورنده به اون نبأ فاسق باشد. اینجا را اگه ما بخوایم تعبیر دیگری براش ذکر کنیم مثل وجه اول، اینجوری باید بگیم که انه این چنین گفته شده است الجایی به نبأه ان کان فاسقا وجب تبیین عن خبره و نبأه، الجایی بالخبر ان کان فاسقا وجب تبیین، این ضمیر کان برمیگرده به اون جایی دیگه، پس وجوب تبیین رفته است روی عنوان نبأ، یعنی یجب تبیین از نبأ، اما این وجوب تبیین از نبأ مشروط است به شرط و اون این است که جایی به نبأ فاسق باشد. پس ببینید عنوان فاسق به تنهایی شرط نیست، عنوان جایی به نبأ به تنهایی هم شرط نیست. جایی به نبأ اگر فاسق باشد در این صورت یجب تبیین از چی؟ از نبأ. پس موضوع شد همون نبأ به ما هوه، اما مشروط به این شرط. پس عنوان فاسق به عنوان جزء موضوع اخذ نشده است، یا عنوان جایی آورنده، آورنده خبر، اینم باز در موضوع اخذ نشده است. خیلی فرق با اولی. احتمال سوم این است که موضوع را باز مثل احتمال دوم طبیعی نبأ بدانیم، ولی شرط را صرف اضافه نبأ به فاسق بدانیم. ببینید این فرق است بین این وجه و قبلی، چون در صورت قبل ما شرط را هم جایی می‌دانیم هم عنوان فاسق، اما اینجا فقط اضافه که یک معنای حرفی است. که نسبت نبع به فاسق باشد. این معنای حرفی رو ما شرط قرار دادیم که اضافه نبع یعنی فاسق خصوصیتی ندارد، نبع فی حد نفس خصوصیتی ندارد. اگر اضافه پیدا کرد نبع به فاسق، اینجا یجب التبین. پس تبین از نبع است، موضوع نبع توکن وجوب تبین، اما مشروط به شرط و اون اینه که اگر نبع اضافه پیدا کرد به فاسق، پس اضافه نبع به فاسق شرط است. اینم احتمال سوم. اضافه صدوری دیگه، نه فرق است بین این که ما به اضافه عرض که بره همینجا درست کنه معنای حرفی. یک وقت ما اون نسبت را شرط میدانیم، خب نسبت بدون منتسبه ای نیست، این فرض دیگه، احتمال نسبت بدون منتسبه ای نیست. ما نمیتونیم اینجا بگیم که آقا ما نسبت به ماهیه داریم اما منتسبه ای نداریم. خب قهرن اگر اضافه آمد مضاف مضافانه له میخواد، این جهتش واضحه، ولی اون مضاف مضافانه له خصوصیتی ندارن. اضافه الالفاسق نفس این اضافه مهم هست که اضافه تارتن الا فاسق است و اخرى الا عادل. این جور بیان میکنیم تا اینکه ما بتوانیم فرض وجود موضوع با تبدل حالت را داشته باشیم، چون اونی که در باب اخذ به مفهوم لازم است این است که موضوع امری باشد که دارای حداقل دو حالت باشد، در یک حالت حکم ثابت میشود و در حالت اخرى حکم منتفی بشود، که نقل که تعبیر میکنه از اون به انتفاع اندل انتفاع که عنوان مفهوم میاد. ولی اگر آمدیم خود فاسق را در موضوع اخذ کردیم ولو به عنوان جزء موضوع، اینجا این اشکال پیش میاد. خب این محتملات
فاسق متصل به جای نبع هست
در اول چی گفتیم آقا موضوع؟ بله خب فاسق، ولی موضوع اونی که هست عنوان فاسق هست، پس فاسق
یعنی شرطش مجید میشه؟
بله نه مجیء الفاسق، بله مجیء الفاسق بالخبر
شرطش میشه،
مجیء الفاسق بالخبر به عنوان شرط ظاهرا به عنوان شرط است ولی در واقع موضوعه.
موضوع اگر فاسق متصل
احسنتو، خب ما گفتیم هر جا موضوع را به لسان جمله شرطیه بیان بکنن چنین جمله شرطیه مفید مفهوم نیست. جهتش این است کثیرا ما موضوع را به لسان جمله شرطیه بیان می شود، در جمیع مواردی که موضوع به لسان جمله شرطیه بیان می شود این صورت جمله شرطیه است، ولیکن لبن تحقیق موضوع است و برای بیان موضوع است. به تمام اشکالی هم که بر این وقت شده بود به خاطر همین بود. اضافه مجیع، نه بینید یه وقت میگیم مجیع مضافه به فاسق، نه اضافه مجیع به فاسق، این اضافه میزان هست. پس بنابراین شخص آورنده به خبر، آورنده خبر تارتن این آورنده فاسق است و اخرى غیر فاسق، یا به عبارت دیگر بگید که اضافه جایی تارتن به فاسق است و اخرى به عادل. اضافه دو تا صورت پیدا می کند، در یک صورت حکم هست و در صورت دیگر حکم نیست. اونجایی که اضافه به فاسق باشد حکم وجوب تبیان هست، اونجایی که اضافه به فاسق نباشد حکم وجوب تبیان. لذا بحث مفهوم در اینجا بحث به ظاهر مانعی ندارد. حالا این صور سلاسهی که از عبارات صاحب کفای استفاده میشد مراجعه هم بفرماییم، واضحه که ناظر به کدوم یکی از این اقسام هست. در اینجا اگر موضوع را خبر فاسق بدانیم، همون وجه اول، خب واضح بود که در این صورت گرچه صورت ظاهری آیه شریفه جمله شرطیه است ولیکن مفهوم ندارد مطلقا. چرا؟ چون به طور کل قاعدتا انتفاع اندل انتفاع در اینجا به حکم عقل است نه از باب مفهوم. عقل میگوید هر موضوعی نسبت به حکم به منزله علت است نسبت به معلول. خب واضح است که المعلول یوجد به وجود علت و ینتفی به انتفاع او، انتفاع به انتفاع علت را تعبیر نمی کنند به مفهوم، بلکه این حکم عقل است که عقل میگوید قوام حکم و قوام به اصطلاح شی به موضوع اوست. اگر موضوع منتفی بشود مقوم او رفته است، مقوم نباشد شیء نیست. این وجه اول که روشن است، صاحب کفایه هم اشکال کردن در این فرض، اگر بنا باشد که ما موضوع را عبارت بدانیم از خبر فاسق، نبع فاسق. اگر موضوع ذات و نبع باشد و طبیعی نبع، شرط را صورت سوم را میگیم، جهت اضافه نبع به فاسق بدانیم. اینجا میتوانیم بگیم این قضیه مفهوم دارد. چرا؟ چون در این فرض شرط دیگه از مقومات موضوع نشده است، موضوع عبارت است از طبیعی نبع. این طبیعت ممکن است اضافه پیدا بکند به فاسق، ممکن است اضافه پیدا بکند به غیر فاسق. به عبارت اخرى اضافه نبع به شخص که صادر می شود نبع از او، این اضافه عارض بر نبع می شود. گرچه تا مبدع صدوری او نباشد نبعی نیست، ولی اگر موضوع را طبیعی نبع فرض کردیم، خب طبیعی نبع دارای دو حالت می شود، تارتن عارض می شود به فاسق به عنوان به اصل، یعنی اضافه پیدا می کند به فاسق به عنوان مبدع صدور، و اخرى اضافه پیدا می کند. اضافه نبع به فاعل امریست ورای ماهیت نبع، ورای ماهیت نبع. پس می رسیم این رو عرض کردن، این سوم رو بگیم بعد می رسیم دوم، اون بحل بحثه. در اینجا که ما اضافه نبع را به عنوان شرط بدانیم و موضوع طبیعی نبع باشد، در تعبیر صاحب کفایه این است که چون در اینجا موضوع را امری ثابت فرض کرده اند، حالت اضافه به فاسق و اضافه به غیر فاسق را دو حالت متفاوت برای نبع در نظر گرفتند، لذا می فرمایند اینجا بحث ثبوت عند ثبوت و انتفاع عند الانتفاع متصور است. میگیم نبع اگر اضافه به فاسق شد یجب التبین، اگر اضافه به فاسق پیدا نکرد لا یجب التبین. و ما هم همینی بخواییم، چون در فرض سودو اضافه نبع به عادل اضافه به فاسق نیست، اگر اضافه به فاسق شرط منتفی است، المشروط که وجوب تبین است ینتفی به انتفاع شد، کاملا این تطبیق پیدا می کند. ولیکن مهم این است که آیا ما نبع به عنوان یک امر موجود ثابت میتونیم فرض بکنیم که دو حالت متفاوته داشته باشد؟ نبع خودش عرض است، عرض بدون به اصطلاح جوهر اصلا معقول نیست، و این اضافه در اینجا به اون جوهر در حقیقت اضافه صدوری است، که یعنی این مضاف مبدع شده است برای این مضاف الیه که عبارت باشد از نبع. نبع تا شخص بس شخصی نباشد نبعی نیست. پس شما میتونید نبع را به ما هو نبع اون امری فرض کنید، مثل مثلا فرض کنید زید، زید خب وجود جوهری دارد، ثباتی دارد، تارتا میگیم مجی بر او عارض میشود به نزد شخص و اخرى عارض نمیشود. خب اگر ما بنده برای همین اصرار کردم خاصه وقتی بله ما به لحاظ وجود صور صورت ذهنیه، این حرف خوبیه، در ماهیت نبع نه اضافه به عادل خابیده نه اضافه به فاسق، اینجا لذا ارز کنیم ماهیت نبع درش نیست. ولی اگر بخوایم نبع را به عنوان امر موجود، چون موضوع در احکام شرعیه به عنوان قضایای حقیقیان پای وجود به میان میاد، دقت کردین؟ خب اگر بنابراین نظر به وجود باشد، نبع بدون اضافه ما نداریم، اصلا معقول نیست نبع وجود پیدا بکند بدون اضافه. خب اینجا چطور میتونیم فرض بکنیم نبع امری ثابت تارتا اضافه به فاسق پیدا کند و اخرى اضافه به عادل، که بگیم مفهوم انتفاع اندل انتفاع متصوره با حسب وجود ذهنی این قابل تصویر هست و تصور این مطلب مشکلی ایجاد نمی کند. اما به حسب به حمل شایع وقتی سراغ نبع بریم، ما نبعی نداریم که بگیم دو حالت برش عارض بشود، بلکه نبع دائما این چنین است که اضافه به غیر دارد و بلا اضافه نیست، و نتیجتا معال این وجه هم باز برمی گردد به همون نفی موضوع. باز انتفاع حکم انتفاع موضوع می شود. این صورت علای حال در عبارت صاحب کفایه بلا اشکال می بینند. عمده اون وجه دوم است که به تعبیر معرکه آرا شده است. هر کسی چیزی در اینجا بیان کرده است. صاحب کفایه ما عرض کردیم سه طور در اینجا صحبت فرمودند. مرحوم شیخ هم مفصلا در این قسم بحث فرمودند. لذا باید ببینیم اولا صاحب کفایه چی می‌فرمایند، بعد از بیان فرمایش ایشان ببینیم چی می‌شود در اینجا گفت بر اساس فرمایشات مرحوم شیخ رضوان الله علیه. صاحب کفایه در فرض دوم که موضوع را ذات و نبع بدانند و شرط را دو حیثیت مرکب از مرکب بدانند، یعنی مجیء الفاسق که هم مجیء به نبع دخالت داشته باشد و هم اضافه اون مجیء به فاسق دخیل باشد، که معنا کرده بودیم به این صورت که جایی به اون به اصطلاح خبر اگر فاسق باشد یجب تبیین. در اینجا صاحب کفایه ابتدا میفرمان مفهوم ندارد، عبارتشان اینه میفرمان لوکان شرط هوه نفس و تحقق نبع و مجیء الفاسق به. ببینید دو چیز، شرط نفس و تحقق نبع و مجیء الفاسق به، به عبارت دیگر دو طرف اضافه شرط باشد. پس یک وقت شرط رو خود فاسق میدانیم، یک وقت اضافه به ماهی اضافتون رو میدانیم، معقت نظر عن طرفین، و ثالثتا طرفین اضافه رو میدانیم. اگه بخوایم بیان بکنیم اینجایی که شرط طرفین اضافه باشد، یعنی مجیء و فاسق، که گهرر اضافه در میان هست دیگه، چون تا به حساب اتیان به نبع نباشد عنوان مجیء و عنوان این که فاسق اتیان به او کرده باشد این حاصل نمی شود. در این صورت ایشان می فرماین اولا کانت القضیت و شرطیه مسوقتن لبیان تحقق الموضوع، برگشت به قسم اول دارد. لذا می فرماین حاصل فرمایش اینه که خلاصه اگه شرط مؤلف از دو جز باشد، یکی نبع دوم مجیء الفاسق به نبع، همونجور که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرموده بودن که جایی به نبع فاسق باشد، ما شرط رو این قرار بدیم، این اشکال میاد که قضیه در حقیقت برای بیان تحقق چیست آقا؟ موضوع. و در باب سلب حکم به سلب موضوع در مواردی که موضوع بسیط باشد انتفاع همون موضوع بسیط دلالت دارد بر انتفاع حکم به حکم عقل، و اونجایی که مرکب باشد عرض کردیم تارتن به انتفاع هر دو جزء است و اخرى به انتفاع احد جزئی. و در مانحنفی اگر یکی از این دو جزء مرکب منتفی بشود حکم به وجوب تبینم منتفی می شود، ولی نه از باب اخذ به مفهوم، بلکه از باب انتفاع حکم به انتفاع موضوع. خب در نتیجه اگر مفهوم نبود این آیه شریفه نسبت به خبر عادل نه منطوقاً دلالت دارد نه مفهوماً، بلکه نسبت به خبر عادل ساکت است. اینی که از گردیم پس نمی توانید استفاده انتفاع اندل انتفاع را بکنید از این آیه که نتیجتاً بگویید اگر عادل خبر آورد تبیین لازم نیست، چنین چیزی از آیه استفاده نمی شود. این یک عبارت. بعد می فرمایند مع انه، این استدراک است از این حرف اول، یمکن ان یقال ان القضیه و ان کانت مسوقه لذلك، یعنی برای بیان موضوع، الا انها واهرتون فی انحصار موضوع تبیین فی نبع الذی جاء به الفاسق. اینجا میخوان بگن نه ما میتونیم اخذ به مفهوم کنیم، ولی نه از باب مفهوم اصطلاحی در باب شرط، بلکه به ملاک موجود در باب قضیه شرطیه. ایشون میفهمن اگر ما علت اینکه جمله شرطی مفهوم دارد را نظر کنیم، در اینجا هم با اینکه قضیه شرطیه ما برای بیان موضوع است میتوانیم استفاده مفهوم کنیم. ایشان میفرماید قضیه شرطیه به صورت قضیه شرطی خصوصیتی ندارد. تا هر جا اگر به صورت قضیه شرطی اصطلاحی بود نه برای بیان موضوع بگیم مفهوم دارد و هرچه اینجوری نبود مفهوم ندارد. این اضافات رو من درس میکنم در مقام تبیین فرمایش ایشان. ما میتونیم اینطور بگیم، تعبیر ندیدم تعبیری کنم، میگیم ملاک اینکه جمله شرطیه مفهوم دارد چیست؟ چون جمله شرطیه دلالت دارد بر علیت منحصره، چون جمله شرطیه مفید علیت منحصره هست پس بنابراین ما استفاده مفهوم بکنیم. خب هر جا اگر علیت منحصره از اون جمله استفاده شد باید استفاده مفهوم کرد. در ما نحنفی ادعای ایشان این است که گرچه بنابر این فرض دوم در تقسیم اول که هم مجیء به نبع دخالت دارد هم عنوان فاسق دخالت دارد، دو طرف اضافه دخالت داشته باشد، گرچه در اینجا عنوان فاسقون یک جزء موضوع می شود بنابراین، یعنی در این جمله شرطیه عنوان فاسقون یک جزء شرط است، پس شرطی است که در حقیقت یک جزء او توسط این جمله شرطیه بیان شده است، معالش به بیان موضوع است و نتیجتاً نباید مفهوم داشته باشد مثل قسم اول، ولی می توانیم بگیم مفهوم دارد. و اون اینه که اگر از آیه استفاده شد که خلاصه در جایی که نبعی باشد که آورده به اون نبع فاسق باشد، در اینجا هست که یجب التبین ولا غیر، در غیر این صورت دیگه چنین به اصطلاح حکمی که به وجوب تبعی باشد ما نداریم. اگه این رو تانستیم استفاده کنیم از ناحیه آیه شریفه میتوانیم بگیم در اینجا مفهوم هست، ولی نه از باب جمله شرطیه حسب اصطلاح قول، بلکه از باب استفاده علیت منحصره. لذا تعبیرشون این است
جمله شرطی که
علیت منحصره نمیده. حالا الا انها، ادعای ایشان فعلا الا انها واهرتون فی انحصار موضوع وجوب تبیان فی نبع الذی جاء به الفاسق. بگیم آقا شرط، خب اگر این شد حتی در صورت اولا هم میشاد این ادعا را کرد، اختصاص به اینجا هم ندارد. لذا تو ذهن بعضی از رفقا از نگاهشون فهمیدیم که میخوان بگن آقا پس در صورت اولا هم همین جوره، ابایی نداره از اینکه بگن در صورت اولا. من هر جا جمله شرطیه گرچه برای بیان تحقق موضوع باشد اما اگر ازش اولا استفاده تعلیق شد و ثانیا استفاده انحصار در این معلق علیه شد، موضوع منحصر در این صورت افاده می کند مفاد به اصطلاح مفهوم را و دلالت بر انتفاع اندل انتفاع می کند. پس بنابراین نبع فاسق می شود علت منحصره برای وجوب تبیان. اگر اون علت منحصره شد المعلولو ینتفی به انتفاع الاله، حالا میخواد به صورت شما قضیه شرطیهی که لبیان الموضوع باشد این علیت منحصره را بفهمید یا به بیان آخری بفهمید. شما اونی را که نیاز دارید برای اخذ به مفهوم این است که علیت منحصره شی در شی دیگر، علیت منحصره مجیء فاسق در وجوب تبیان. اگر این علت منحصره شد فیجب التبیان عند وجود علت او که عبارت است از مجیء الفاسق به نبع، و اگر مجیء الفاسق به نبع نشد علیت به اصطلاح در این صورت تبیان نمیخواد و ما هم همین رو میخواهیم. یعنی چون علت منحصره معناش اینه که ثبوت عند ثبوت و انتفاع عند الانتفاع، المعلول یتحقق به تحقق علت و ینتفی به انتفاع او، در اینجا هم همینجور می شود. پس بنابراین خبر عادل مربوط می شود به صورت عدم علت. خب اگر علت منتفی شد فلا یجب التبین، اگر لا یجب التبین مدعای ما هم همینه. این بیان و تقریبی است که ایشان برای این که بگن در صورت دوم هم ولو برای بیان تحقق موضوع است، حتی در صورت اولا، اختصاص صورت دوم نداره، حتی در صورت اولا هم که برای فقط فرقش اینه که اونجا تمام الموضوع اینجا میشه جزء الموضوع، در هر دو صورت ولو به عنوان بیان موضوع آمده باشد جمله شرطیه، در جایی که جمله شرطیه دلالت بر علیت منحصره داشته باشد ما میتوانیم استفاده مفهوم کنیم. این ابتداعا میفرماین باز درش اشکال میکنن، میفرماین این خوبه اما مانع دارد. لذا این بیان این است که مقتضی برای استفاده مفهوم ولو به صورت جمله شرطیه‌ای که لتحقق الموضوع آمده شده است و صیغه اون جمله شرطیه لتحقق الموضوع، مع ذلک می توانیم استفاده مفهوم بکنیم از باب این که همین جمله اولا دلالت بر تعلیق دارد، ثانیا بر انحصار در اون تعلیق دارد و چون این معنا استفاده میشه قابل استفاده مفهوم هست. اما بیان مانع ان شاء الله فرض صلی الله علیه و آله